احتساب مجسم دیگه شوگر عزیز انتقال کنه. که چی از شوگر عزیز؟ ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه؟ جذب میشه. همچنان شاگردان عزیز، ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام حادی در نظر میگیریم. شاگرد عزیز، مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیریم. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم، حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرد عزیز، زمانی که ما در بخاری چی است شاگرد عزیز، بخاری را گرم میکنیم، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز، در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام حادی انتقال میکنه. و در طریق سوم که شاگرد عزیز، از جسم گرم به جسم سرد. مثلا شاگرد عزیز، شما ببینید زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالای یک یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما دو سوال دارید. سوال اول تانی است که رنگ چی است. خب شاگرد عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی است که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم، چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام حادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امید که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که صفحات 23 الا 30 کتابتان را در بر میگه. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز، بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره ای عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز، ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگرد عزیز، بعد از زمان آنها دیدن که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردن؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر، این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوال های دیگر را جواب بده. به امی خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواصی شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره‌ای چی کرد؟ جا به جا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسه ای عناصر جاهای خالی را در جدول دوره‌ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را با وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم های چی هستند؟ اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره‌ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی این دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشن. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشون شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابر این در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر این گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره‌ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره‌ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پره‌ای است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است که این گروپ ها که هست در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خواهر شاگردای عزیز بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروه اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینید اینجا شوگر عزیز که از چند چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شوگر عزیز در گروه دوم 6 عنصر، در گروه سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر می باشه؟ 6 عنصر. و در گروه اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروه هشتم را که از شاگردای عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروه صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروه غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگردای عزیز میایم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروه ها. مثل که شاگردای عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگردای عزیز اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگردای عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم می پاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت‌های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون‌ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پوتاشیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگردای عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگردای عزیز؟ مشبوه. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگردای عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشان چی است شاگردای عزیز؟ صفر است. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به سه دسته. که چی باشه شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سیومی تاری از شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر بر اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند، پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارید. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین، نرگس نکمل وردگلسون مدرس مضمونی کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتون در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود. و همچنان شاگردان عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگردان عزیز، حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردان عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگردان عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان عزیز، حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگردان عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردیم. در این فصل شاگردان عزیز هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توضیح میشه. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوطهای چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگردان عزیز معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مرکبات که شاگردان عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که شاگردان عزیز مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگرده عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگرده عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتا. خب شاگرده عزیز، به صورت عموم الکانها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگرده عزیز، تلها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام اینها از چی ساخته شده؟ از الکانها ساخته شده. الکانها که هستن شاگرده عزیز، هیدروکربن های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگرده عزیز، شما بیوتان ببینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارن. الکل ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکل ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم، میبینیم که چی میشه؟ 3 ضرب 1 1 H میگیریم، 2 ضرب 1 میگیریم، جمع 2، میبینیم که CH4 میشه که چی است شاگرده عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگرده عزیز، که میتان چی است؟ CH4. خب شاگرده عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پسوند چیز اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگرده عزیز ببینید، 5 در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب، 4 اولیشون که از هیدروکربن ها به نام معمولی یادگذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشون اضافه میشه. در الکان ها که از شاگرده عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگرده عزیز شما ببینین به جدول. در جدول که از میتان رو میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتان رو میبینین که CH6 است. ببینین شاگرده عزیز در بین اینها فقط عدد 2 فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع 2. یعنی در هر یکشون فقط 2 اضافه شده. پروپان رو میبینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط 2 عدد با همدیگه فرق دارم. خب شاگرده عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگرده عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرده عزیز، پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگرده عزیز، نورمال پنتان را ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. و شاگرده عزیز، ایزو پنتان و نیو پنتان رو میبینین که هر کربن که است با تقریبا 3 هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستن؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگرده عزیز، ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n plus 1 است. ولی شاگرده عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n plus 1 است یا جمع 1، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه الکان به دست میه. مثلا شاگرده عزیز، در اونجا ما میگفتیم پنتان، در اینجا چی است؟ پنتان این ایش هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرده عزیز، شما میتان ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، ای این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یا اتم هیدروژن آنها کم شوه به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای الا به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن قسمی که قبلا هم گفتیم به دو طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگردای عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند ای نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربون مشبوه یکی 6 کاربون داشته باشه به نام هگزان، یعنی ای پسوندش اضافه میشه هم باشه. حالا شاگردای عزیز میاییم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگردای عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است در اول باید چی کنیم شاگردای عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبودن، یعنی زنجیر مستقیم هستن، نظر به تعداد اتم‌های کربنشون به نام هیدروکربن‌های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا می‌بینید نرمال هگزان، نرمال بیوتان تمامشون که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارن و چی هست؟ یک رابطه اشتراکی دارم. ولی شاگردای عزیز اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویلترین زنجیر را در کربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویلترین زنجیر که زنجیر اصلی است. مثلا شاگردای عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی 36H14 است، طویلترین زنجیر آن 5 کربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگردای عزیز ببینه CH3 که نرمال هگزان است، ببینیم طویل ترین زنجیرشان رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کربن داره؟ 6 کربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یا هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کربن که از در طویل‌ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازنه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگردای عزیز دو میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هگزان ببینین که اینها که از شاگردای عزیز اول که طویل‌ترین زنجیرشون را انتخاب کرده، بعد از شاگردای عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویلترین زنجیر موازه با آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موازه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کربن دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است بعد از اینکه نامگذاری کربن های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز دو میتایل که چی از در کربن دومی موجود است، بخاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگردای عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویلترین زنجیر را با پسوند این ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگردای عزیز دو میتایل پنتان. دو اول نام موازه است، بعد از اون شاگردای عزیز نام خود ما اول شماره موازه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از اون نام موازه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویلترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز این بود نامگذاری الکان ها. با امیده که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که است به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا و شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگردای عزیز ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال تان است که هیدروکربن ها را تعریف کنین. قسم که شاگردای عزیز شما تعریف هیدروکربن ها را فهمیده بودین که هیدروکربن ها که است چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابط بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی، در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان این است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امیده که شاگرده عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ایم 13 درسیتان در فصل ششم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، باز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تفاوت بین روابط کیمیایی و قوه‌های بین مولکول صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز یادتان است که قوه‌های بین مولکول چی بود؟ قوه‌های بین مولکولی قوه‌هایی بود که بین مولکول‌های مختلف وجود داشت و آنها را در کنار همدیگر نگه می‌داشت. این قوه‌ها بر حالت فیزیکی جامد، مایع و گاز و نقطه ذوب و جوش مواد چی از شاگرد عزیز تأثیر دارند که در این قوه‌ها قوه‌های هیدروژنی، قوه دایپول دایپول و قوه واندروال شاگرد عزیز چی است؟ موجود است. این بود درس گذشته تان شاگرد عزیز، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای حالات ماده صحبت میکنیم که از صفحه 134 الی 147 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میاییم به حالتهای ماده. آیا میفهمین شاگرد عزیز که حالتهای ماده چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز ما در صنف 7 در درس اولی بالای حالتهای ماده صحبت کرده بودیم که حالتهای ماده شاگرد عزیز چیست؟ حالتهای ماده شاگرد عزیز به اشکال مختلف از ماده گفته میشه که بر اساس ساختار مولکولی و نحوه شاگرد عزیز ذرات آنها در شرایط مختلف با وجود میاد. ماده میتواند در یکی از 4 حالتهای اصلی قرار بگیره که ما شاگرد عزیز در صنف 7 3 حالت آن را خوانده بودیم که حالت جامد، مایع و گاز. ولی شاگرد عزیز در اصل در حالتهای ماده حالت پلازما همچنان شاگرد عزیز موجود است که این حالتها به خصوصیات فیزیکی و انرژی ذرات چی از شاگرد عزیز بستگی داره. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که 4 حالت ماده. خب در اول میایم شاگرد عزیز بالای حالت گاز. که حالت گاز شاگرد عزیز چی است؟ در حالت گاز که از شاگرد عزیز ذرات با انرژی جنبشی بسیار بالا از همدیگه چی از شاگرد عزیز فاصله داره و به سرعت حرکت میکنه. گاز نه شکل معین و نه حجم معین داره. به طور کامل شاگرد عزیز فضا را در دسترس خود چی میکنه؟ پر میکنه. مثلا شاگرد عزیز در مثال های اینها اکسیژن، نیتروژن و کربن دای اکساید، اگر شاگرد عزیز ما ببینیم اینها تمامشان چی از شاگرد عزیز در حالت گاز قرار دارن. خب شاگرد عزیز، بس بر دلیلی که در بین آنها هیچ قوه شاگرد عزیز جذب در بین آنها موجود نیست و قوه دافعه بین آنها موجود است، سبب ازی میشه که ذرات تشکیل دهنده گازات که از همدیگر در حالت فرار باشه و باعث شکل نامنظم آنها میشه. شاگرد عزیز در کل که از شاگرد عزیز گازات که از دارای کثافت کمتر است، در حالی که شاگرد عزیز جامدات نظر به آنها دارای کثافت چی از شاگرد عزیز بزرگتر. گازات شاگرد عزیز در نتیجه فشار متراکم میشه، ولی شاگرد عزیز جامدات چی از کمتر خاصیت تراکم شدن نداره و همچنان شاگرد عزیز قوه جذب بین ذرات آنها با مراتب بیشتر از قوه جذب بین ذرات گازها است. در اصل شاگرد عزیز اصلا قوه جذب بین گازات بسیار کم است، به جای آنها دارای چی از شاگرد عزیز قوه چی شاگرد عزیز؟ قوه دافعه. خب عزیزان، حالا میایم بالای حالت چی شاگرد عزیز؟ بالای حالت جامد. آیا شاگرد عزیز در بالای حالت جامد معلومات دارین؟ در حالت جامد شاگرد عزیز ذرات اتم های و مولکول ها به طور سخت و منظم در کنار هم قرار می گیرن. انرژی جنبشی در ذرات بسیار کم است و آنها به صورت چی می کنن؟ اهتزازی حرکت می کنن. شکل و حجم جامدات که ثابت است، مثلا یخ، چوب، فلزات، که اینها تمام شن چی است شاگرد عزیز؟ شکل های چی است؟ جامدات. و همچنان شاگرده عزیز جامدات که از شاگرده عزیز بخاطر ازی که قوه جذب بین آنها چی از شاگرده عزیز زیادتر از آنها دارای شکل و چی شاگرده عزیز شکل و حجم چی از شاگرده عزیز معین است. همچنان شاگرده عزیز ما میگیم که چی از شاگرده عزیز شکل منظم و چی داره شاگرده عزیز بدون تغییر که هیچ تغییری در آنها نمیاید. عزیزان حالا بیاییم بالای حالت مایه که حالت مایه چی از شاگرده عزیز؟ مایات که از خاصیت خاصی نسبت به جامدات و گازات داره که شاگرده عزیز مایات که از در حالت مایه ذرات به اندازه جامدات با هم دیگه چی از شاگرده عزیز نزدیک قرار نمیگیره، اما شاگرده عزیز به دلیل انرژی جنبشی بیشتر قادر به حرکت و چی از شاگرده عزیز لغزش روی هم است. جامعه مایات که از دارای حجم ثابت است، اما شکل آن شکل چی را میگیره؟ ظرف را. به خاطر چی؟ به خاطر که شاگرده عزیز بین آنها که از شاگرده عزیز قوه جذب نسبت به جامدات چی از شاگرده عزیز ضعیف‌تر است. مثال های آنها را مثلا آب، روغن و الکل را در نظر میگیریم که تمام اینها مثال های چی از شاگرده عزیز مایات. خب عزیزان حالا میایم بالای چی؟ قسمی که قبلا هم گفتیم. خب عزیزان قسمی که ما آن تشریح کردیم، حالی هم شاگرد عزیز ما بالای جامدات صحبت میگیریم که جامدات چی است شاگرد عزیز؟ در اول میایم شاگرد عزیز به کریستال های جامدات که کریستال های جامدات چی است؟ یکی از خصوصیات بسیار مهم جامدات شکل چی است شاگرد عزیز؟ کریستالی آنها که ساختمان بلوری را داره شاگرد عزیز. در اول میایم بالای شبکه فضایی آنها. شبکه فضایی جامدات به ساختار منظم و تکراری اتم ها، ایون ها و یا هم مولکول ها اطلاق میشه که در یک فضای سیبودی آنها چی از شاگرده عزیز سازماندهی میشه. این شبکه ها به طور کلی به گونه طراحی میشه که در آن اتم ها به صورت منظم در نقاط خاص از فضا قرار میگیره و این تکرار به طور پیوسته در سراسر مواد چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. در کل شاگرد عزیز شبکه های فضایی جامدات به دو نوع اصلی تقسیم میشه که شبکه بلوری و شبکه عمروف یعنی غیر بلوری است. شبکه بلوری در این شبکه ها در مواد بلوری مشاهده میشه، جایی که اتم ها، ایون ها یا مولکول ها در نقاط خاص و منظم از فضا قرار میگیره. شبکه های بلوری میتونه در اشکال مختلف مانند مکعبی، هکساگونال، مثلثی و غیره ترتیب شود. این ساختارهای منظم به جامدات خواص مثلا استحکام بالا، نقطه ذوب بالا و خواص الکترونیکی خاص میده. و شبکه های عمروف یا غیر بلوری چی است؟ در این شبکه ها شاگرد عزیز اتم های مولکول ها به طور تصادفی در فضا چی میشه؟ پراگنده و ساختار منظم و تکراری ندارند. شیشه ها و پلاستیک ها از جمله چی از شاگرد عزیز نمونه های مواد غیر بلوری است که در آنها ساختار شبکه منظمی وجود ندارند. در کل این شبکه ها در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی مواد بسیار مهم است، بخاطر که ساختار و ترتیب اتم ها را در فضای ماده بر خواص مانند سختی، الکترونیکی و شاگرد عزیز حالت حرارت آنها چی از شاگرد عزیز بسیار تاثیر مهم دارند. خب عزیزان حالا میایم بالای سدیم کلوراید که سدیم کلوراید چیست؟ سدیم کلوراید شاگرد عزیز که به نام نمک طعام همچنان شناخته میشه، یک ترکیب کیمیایی است که از ایونهای سدیم و کلورین تشکیل میشه. این ترکیب در طبیعت به صورت نمک‌های مدنی شاگرد عزیز یافت میشه و یکی از رایج‌ترین نمک‌ها در زندگی چی ماست؟ روزمره. سدیم کلوراید که از شاگرد عزیز یک ماده ایونی است، یعنی در آن اتم‌های سدیم و کلورین به وسیله روابط ایونی به یکدیگر چی میشن؟ متصل. در این روابط اتم سدیم یک الکترون خود را از دست میده و به ایون مثبت سدیم تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز اتم کلورین این الکترون را میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این ایون که از با نیروی جاذبه الکتروستاتیک به یکدیگر چی میشه؟ متصل. در کل که از شاگرد عزیز ظاهراً به صورت بلورهای سفید و بدون بوی است چی شاگرد عزیز؟ سدیم کلوراید. و همچنان سدیم کلوراید در آب به راحتی حل میشه و آیون های سدیم و کلورین آزاد میشه. عمده‌ترین کاربرد سدیم کلوراید که از در تهیه و نگهداری مواد غذایی است. همچنان شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از ساختار بلوری مکعبی داره، به صورتی که آیون های سدیم و کلورین به طور منظم در یک شبکه سه‌بعدی متناوب قرار میگیرند. خب عزیزان، در ساختار بلوری سدیم کلوراید که هستن شاگرد عزیز، اینها دارای شبکه بلوری تیز مکعبی قسمی قبلا هم گفتیم و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن سدیم و کلورین به طور منظم و متناوب در فضا قرار می گیرن. خب شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از دارای ساختمان بلوری مکعبی جسم مرکز یا هم چیز شاگرد عزیز؟ FLCC است. در این ساختار هر ایون سدیم در گوشه های مکعب و در وسط هر یک از سطوح مکعب قرار می گیره و هر ایون کلورین که از در موقعیت های مشابه قرار می گیره، به این معنا که هر ایون سدیم توسط 6 ایون کلورین احاطه شده و هر ایون کلورین توسط 6 ایون سدیم احاطه شده. ایون های سدیم و کلورین به صورت متناوب در موقعیت های مختلف در شبکه قرار می گیره. خب شاگرد عزیز، هر ایون سدیم به 6 ایون کلورین چیست نزدیک است که این ترتیب را هم هماهنگی ششگانه می نامه. بالعکس شاگرد عزیز، هر ایون کلورین به 6 ایون سدیم نزدیک است. روابط بین ایون های سدیم و کلورین چیست شاگرد عزیز؟ روابط ایونی است که از جاذبه الکتروستاتیک بین ایون ها با چارج های مختلف با وجود می آیم. در این روابط ایون سدیم که از شاگرد عزیز دارای چارج مثبت و ایون کلورین دارای چارج منفی است که در نتیجه جذب الکتروستاتیک بین آنها رابطه چی تشکیل میشه؟ ایونی. اینجا شاگرد عزیز، شما در شکل میبینین که اینا چی از شکل مکعبی داره و همچنان دارای چارج های چی از شاگرد عزیز مختلف که بین اینها شاگرد عزیز این چارج های مختلف باعث ازی میشه که بین آنها رابطه ایونی شاگرد عزیز با وجود بیایه. خب عزیزان، حالا میایم به انواع جامدات. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم، خواص جامدات تا حد به اشکال هندسی شبکه های بلوری آنها و خاصیت های واحد آنها، یعنی اتم های آنها و مولکول ها در نقاط شبکه و قوا بین آنها چی شاگرد عزیز مربوط است. به این اساس ما میتوانیم جامدات را به چند نوع، به 4 نوع تقسیم کنیم که عبارت از جامدات ایونی، مولکولی، کوالانسی و چی شاگرد عزیز فلزی. خب عزیزان، در اول میایم بالای جامدات ایونی که جامدات ایونی چی است شاگرد عزیز؟ جامدات ایونی به جامدات اطلاق میشه که در آنها روابط ایونی بین ایونها برقرار بشه. این روابط از جاذبه های الکتروستاتیک بین ایونها با چارج های مختلف چی میشه؟ با وجود میآیند. در کل شاگرد عزیز، در جامدات ایونی ایونها به طور منظم و متناوب در شبکه های بلوری قرار میگیرند. مثلا سدیم کلوراید و مگنیزیم اکساید است شاگرد عزیز. در خواص فیزیکی اینها دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستند. همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستند به دلیل شبکه بلوری منظم و پیوندهای ایونی، این جامدات معمولا چیز شکننده و همچنان بسیار از جامدات ایونی مانند سدیم کلوراید در آب چی میشه؟ حل میشه شاگرد عزیز. حالا میایم بالای جامدات مولکولی. به مواد جامد گفته میشه شاگرد عزیز که در آنها مولکول ها به جای ایون ها و یا اتم ها به طور منظم یا نامنظم در ساختار بلوری قرار میگیره. در این نوع مواد رابط بین مولکول ها معمولا واندرواس، هیدروژنی یا چیز شاگرد عزیز دافعه هم. و مثال های اینا مثلا یخ شاگرد عزیز و همچنان شاگرد عزیز، ما میتونیم یخ را در نظر بگیریم که با وسیله رابطه هیدروژنی با هم دیگه متصل شده، دارای نقطه ذوب و جوش پایین هستند. همچنان شاگرد عزیز، به دلیل رابطه ضعیف این مواد معمولا چیز شکننده و همچنان جامدات مولکولی معمولا در حلال های قطبی مانند آب حل میشه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حالا میایم بالایش چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، یک سوال دارین که حالتهای ماده را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم، ماده در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و گاز موجود است. خب عزیزان، در کارخانگیتان این است که حالت جامد مواد را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی ما. در درس بعدی بالای مایعات صحبت میکنیم. با امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420 723 0011.